آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری از احتمال بازداشت او خبر داد. مادر شیوا نظرآهاری میگوید امیدوار است فرزندش تبرئه شود. ما وزیر نیرو از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم امسال خبر داد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24 12 شب به وقت تهران صدای ما را از پراگ میشنوید، در حالی که ساعت 21:30 دقیقه را نشان میدهد. امروز یک شنبه 14 شهریور ماه 1389 خورشیدی است، برابر است با 4 سپتامبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه، من مرتضی قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود، با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم آزادی اسدی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد. آزادی.
متشکرم مهداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری میگوید از صبح روز شنبه که خانم ستوده به دادسرای ویژه اوین مراجعه کرده تا کنون باز نگشته است. رضا خندان در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش پس از احضار به دادسرای ویژه اوین ساعت 11 صبح شنبه به آنجا رفت، اما تا ساعتی از شب گذشته برنگشته و به نظر می رسد در بازداشت است. هفته گذشته تعدادی از نیروهای امنیتی با تفتیش دفتر کار و منزل نسرین ستوده وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی و حقوق زنان پرونده ها، اسناد و وسایل شخصی او را ضبط کرده و برگه احضاریه وی را به دادسرای ویژه اوین ارائه کرده بودند. در خبری دیگر، شهرزاد کریمان مادر شیوا نظرآهاری روز شنبه بعد از برگزاری دادگاه فرزندش اظهار امیدواری کرد که او تبرئه شود. خانم کریمان در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که فرزندش را بیرون از دادگاه با دستبند دیده و موفق نشده در مورد جلسه دادگاه با او صحبت کند. مادر این فعال حقوق بشر اعلام کرد دست کم باید یک ماه دیگر برای رسیدن حکم دادگاه صبر کرد. وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران میگوید طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری اجرا می شود. به گزارش ایلنا، مجید نامجو افسوده که این وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب و برق در دولت دو سال است منتظر اجرای این طرح است. بسیاری از مشترکان برق و آب در استانهای مختلف از افزایش بهای قبض خود در تابستان شکایت داشتند، اما وزیر نیرو میگوید تعرفه برق تا پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به هیچ عنوان افزایش نداشته است. وی این افزایش قیمت را به دلیل افزایش مصرف برق و آب دانست و گفت میزان مصرف برق در سال جاری 8% و میزان مصرف آب بین 4.5% تا 5% افزایش یافته است. و در پاریس، تظاهراتی با حضور هزاران تن در اعتراض به تدابیر امنیتی و مهاجرتی جدید دولت برگزار شد. تظاهر کنندگان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را به بدنام کردن اقلیت‌ها از جمله کولی‌ها متهم کردند. دولت فرانسه در هفته‌های اخیر دست کم 1000 کولی را که از کشورهای اروپای شرقی به فرانسه مهاجرت کرده بودند به زادگاهشان بازگردانده است. دولت فرانسه می‌گوید این افراد بدون مجوز در این کشور به سر می‌بردند و قادر به یافتن شغلی نبودند. مهداد،
سپاسگزارم. آزاده، مجله نیمه شب و مطالب اون. این مجله ابتدا نگاهی دارد به وضعیت همچنان نامعلوم نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که روز شنبه بعد از مراجعه به دادسرای ویژه اوین دیگر خبری از او در دست نیست. بعد از آن گزارشی خواهید شنید درباره هتک حرمت‌های بی سابقه در تاریخ تشیع که پس از استقرار جمهوری اسلامی از مراجع شیعه منتقد نظام در ایران شده و همچنان می‌شود. اعمال فشارهای جسمی و روحی بر دو فعال سیاسی دانشجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز موضوع گزارش دیگر ماست. نگاهی به شرایط روبه وخامت روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای جهان و از جمله کشورهای آسیایی بر اثر تحریم‌های اخیر از دیگر مطالبی است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر مطالبی درباره آخرین وقایع همسایگان ایران و عراق، ایران، عراق و افغانستان، در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه دیدگاه‌ها را خواهید شنید. با ما بمانید. از تهران خبر می‌رسد که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، روز شنبه 13 شهریور ماه به دادسرای ویژه اوین مراجعه کرده و تاکنون باز نگشته است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با همکارم فهیمه خضرحیدری از وضعیت همسرش اظهار بی‌خبری کرده و گفته است پیگیری‌های او و وکیل خانم ستوده برای دریافت خبری از این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری تا این لحظه، یعنی ساعت 12 شب به وقت تهران، به نتیجه‌ای نرسیده است.
از ساعت 11 صبح امروز اونجا رفتم به همراه سکر خانم قنوی وکیلشون، که ایشون رو البته راه نداده بودن، تو این مرحله گفته بودن وکیل نمیتونن حضور داشته باشن، چون رفتن داخل دیگه نیومدن. الان که ساعت 7:30 هست، نه به ما حضوری رفتیم اونجا اطلاع دادن که چه قراری صادر شده، یا قرار بازداشت دارن، قرار کفالت آزاد شدن دارن، هیچ اطلاعی به ما حضورا ندادن، تلفنی هم هیچ گونه تماسی نداشتن تا این لحظه. در واقع ما الان بلا تکلیف عملا بازداشت هستن، ولی اینکه قرار رسمی بازداشت صادر شده یا نه اطلاعی ندارم.
آقای خندان، هفته پیش هم ظاهرا 6 شهریور ماه ماموران امنیتی به دفتر کار خانم ستوده و همچنین منزل شما مراجعه کرده بودن، ممکنه در این مورد هم توضیحی بفرمایید؟
مجموعا 10 نفر به همزمان دفتر و محل کار ما، دو تا در واقع محل کار مشترکی داریم، مراجعه کرده بودن که بنده منزل بودم به همراه بچه‌ها، ایشون هم به همراه همکاراشون دفتر کار شون بودن مراجعه کرده بودن، حکم بازرسی منزل و دفتر رو داشتن که بازرسی کردن، لوازم مختلفی رو بردن، یا تاشتا کامپیوترهای بچه‌ها، کامپیوترهای بنده، همه اینا رو بردن. رسیدی هم البته به ما نداد، یه صورت جلسه تنظیم شد ولی در قبالش هیچ رسیدی هم به ما ارائه نشد.
و آقای خندان، بعد از اینکه شما منتظر موندین و از خانم ستوده خبری نشده، امروز آیا برای پیگیری مسئله مراجعه کردین به جایی یا بعد جوابی تونستین دریافت بکنین؟
ما تا ساعت 4:45 جلوی در دادسرای اوین اونجا بودیم، هیچ جوابی ندادن. در واقع عملا ساعت 2 همه جا الان ماه رمضان هم هست تعطیل شده بود، اولین جایی هم که من میدونم باید مراجعه کنم همونجاست که رفته بودیم، مگر اینکه فردا صبح قراره که اگر امشب خبری نشود به همراه سرکار خانم قنوی اونجا مراجعه کنیم، اگر خبری دادن که قبل مراد، اگه نه باید به مراجع دیگه مراجعه کنیم.
و پیشبینی خود شما و وکیل خانم ستوده چی هست؟ فکر میکنید که ایشون رو نگه داشتن موضوع چیست دقیقاً؟
حالا موضوع اتهامات یه عناوین کلی رو گفته بودن، توی حکم بازرسی منزل و دفتر که بوده، اقدام علیه امنیت ملی و تبانی، اینا مواردی بودن که توی اون آورده بودن، ولی اینکه جزئیات این مصداقای این چی بوده، اونا رو دیگه امروز به خودشون علاوه قاعده باید گفته باشن که چیزی به ما اصلا نگفتن. حتی خانم قنوی هم که تشریف برده بودن اونجا به ایشون هم چیز خاصی نگفته بودن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز جمعه همزمان با حمله به منزل مهدی کروبی در تهران، در شیراز هم به مسجد محل تدریس آیت الله محمد علی دستغیب، یکی از مراجع تقلید شیعیان ایران، حمله شد. حفظ حرمت بیت و محل تدریس مراجع تقلید در عرف شیعیان سنتی دیرینه به شمار می رود، اما در جمهوری اسلامی موارد متعددی از نایده گرفته شدن این سنت در 30 ساله اخیر دیده شده است. مراد ویسی گزارشی دارد در همین باره.
آیت الله محمد علی دستغیب از نظر شاگردان و مقلدانش یکی از مراجع تقلید ایران است. آیت الله دستغیب در چند ماه گذشته نه تنها از رفتارهای حکومت با مردم، بلکه به طور مستقیم از شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران انتقاد کرده و گفته است:
خب بنده خدا نگید، خب بیای شرکت انتخابات دیگه، وقتی که من شرکت کردم چرا میزنید بهش؟ عکسش هست، همه چی هم هست، ما که بیداری فرق نمیزنیم، که هر شب شما میزنید مسجد ما مسجد درار شده نافهم. و این چیزی که داری میزنی تو اعتماد نمی کنی برای مرد و امانت داری فعال دهشتی و ما از جهنم هستیم، تو رو دنبال کارت برنی خدا بشن یک گوشه توبه بکن از این کارو گرفتی کردیم اصفایی بکن از ملت.
طبق عرف شیعیان، حفظ حرمت بیت یا همان منزل و دفتر مراجع تقلید از سنت‌های واجب به شمار می‌رود. اما نگاهی به تجارب 32 سال گذشته در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در مقاطع مختلفی به بیت شماری از مراجع تقلید حمله شده و حتی خود آنها در حصر و یا بازداشت قرار گرفتند. شاید نخستین مورد برخورد حکومت با آیت الله سید کاظم شریعت مداری باشد. در سال 1361 آیت الله شریعت مداری به اتهام همکاری با آنچه که کودتای صادق قطبزاده خوانده شد از مرجعیت خلع و مجبور به حبس خانگی و حتی اعتراف تلویزیونی مبنی بر گناهکار بودن خود شد.
و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم و ملتزم میشوم که در آینده امثالی این امور تکرار نشود، بلکه با شدت با این نوع افکار و اعمال مبارزه نمایم.
در سال 1365 آیت الله سید رضا صد، دیگر مرجع تقلید معروف، نیز هنگامی که قصد داشت بر جنازه آیت الله کاظم شریعت مداری نماز بخواند، مورد غضب حکومت قرار گرفت و حتی بازداشت شد. بازداشتی که در مورد یک مرجع تقلید و در حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. سومین مرجع تقلیدی که مورد غضب و حصر خانگی جمهوری اسلامی قرار گرفت آیت الله سید محمد شیرازی بود. همان فردی که در دهه 40 هنگام تبعید آیت الله خمینی به نجف او را مورد تکریم و احترام قرار داده بود. اما همین آیت الله سید محمد شیرازی هنگامی که شروع به انتقاد از جمهوری اسلامی کرد، مورد خشم حکومت قرار گرفت و به انزوا رفت و حتی جنازه‌اش همانند جنازه آیت الله شریعت مداری توسط حکومت دفن شد و نه خانواده‌اش. آیت الله سید محمد روحانی نیز از دیگر مراجعی بود که به مدت 12 سال در خانه خود حبس شد. آیت الله محمد صادق روحانی، برادر کوچکتر آیت الله محمد روحانی، نیز به مدت 15 سال به حصر خانگی فرستاده شد. دیگر مرجع تقلید معروفی که 17 سال تحت حصر خانگی به سر برد، آیت الله حسن طباطبایی قمی، از معروفترین علمای مشهد و همدوره آیت الله خمینی در مبارزه علیه رژیم شاه بود. آیت الله طباطبایی قمی هنگامی که به اصل ولایت فقیه اعتراض کرد، به مدت 17 سال و تا هنگام مرگ در سال 1386 در حصر و فشار بود. اما شاید مشهورترین مصداق مراجعی که تحت فشار و حصر جمهوری اسلامی قرار گرفتند، آیت الله حسین علی منتظری باشد. آیت الله منتظری هنگامی به حصر خانگی فرستاده شد که به طور مستقیم به شخص آیت الله خامنه ای حمله کرد و وی را فاقد صلاحیت برای مرجعیت دانست.
ولایت فقیه اونجور نیست که یه تشکیلات سلطنتی و یه مسافرت های میلیاردی و اینجور چیزا، اینا به ولایت فقیه که ما گفتیم آقا جون تا چیز میشه دامن که زده ولایت فقیه، زده ولایت فقیه، خدا بابا تو بیامازه. مرجعیت چرا دیگه؟ مرجعیت که شما نیستی در شان مرجعیت، و ما بهش تذکر دادیم، گفت این شما میگن فتواش مثل فتوا امام. خب این معنیش مبتذل کردن مرجعیت شیعنی زورکیان اومدن هفت و گفتن که ایشون هم جز بکنن، نیست ایشون در حد مرجعیت، حقم نداره فتوا بده. بیرو در روسی
از آخرین مراجع تقلیدی که بیت، منزل و دفتر وی مورد حمله طرفداران حکومت قرار گرفتند، میتوان از آیت الله یوسف ثانی نام برد. مرجعی که از سوی روحانیون طرفدار حکومت از مرجعیت خلع شده، اما در یک سال گذشته به شدت از رفتارهای حکومت با معترضان پس از انتخابات انتقاد کرده و گفته است:
آیا جناب آقای مهندس موسوی تصمیم داشت که رژیم را به هم بزند؟ او تصمیم داشت که مردم را کف خیابونها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
در مجموع چنین مصادیق مکرری در تعرض حکومت جمهوری اسلامی به بیت و دفاتر مراجع تقلید ناراضی و منتقد مؤید این نکته است که حکومت ایران مراجع تقلید معترض و منتقد را چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره آیت الله خامنه‌ای تحمل نکرده است. اما در دوران آیت الله خمینی، در حالی که مراجع مورد غضب حکومت به حصر خانگی و انزوا می رفتن، تجربه دوره آیت الله خامنه‌ای نشان می دهد کسانی چون آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و اخیراً آیت الله دستقیب به جای سکوت و انزوا، حمله به شخص آیت الله خامنه‌ای و زیر سوال بردن مشروعیت شخص وی و حکومتش را در پیش گرفتند.
شکستن حرمت بیت و محل تدریس مراجع تقلید که در عرف شیعیان سنتی دیرینه بوده و در جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده در گزارش مراد ویسی می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گزارش‌های غیر رسمی از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر دو فعال دانشجویی مدنی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر تبریز خبر می‌دهد. نام این دو نفر آیت مهرعلی بیگلو و یونس سلیمانی است. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد.
آیت مهرعلی بیگلو، فعال مدنی آذربایجانی، روز 20 اردیبهشت سال جاری در شهر سوفیان بازداشت شد و در آن هنگام نیز به گفته برادرش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. روح الله مهرعلی بیگلو با اعلام اینکه مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران اتهام برادرش را امنیتی دانستند میگوید برادر او بجز در مسائل فرهنگی فعالیت دیگری نداشته است.
در هیچ سازمانی، در هیچ گروهی، یعنی فعالیت خاصی در این مورد نداشتند.
بر اساس گزارش‌ها، ماموران اداره اطلاعات تبریز تا کنون با ملاقات پدر و مادر آیت مهرعلی بیگلو با وی مخالفت کردند. روح الله مهرعلی بیگلو با تایید این موضوع میگوید که خانواده‌اش اطلاعاتی در ارتباط با شکنجه برادرش دریافت کردند.
یکی دو مورد تماس تلفنی داشتیم که یعنی وضعیتش هم خوب نبود. تلفنی که صحبت میکرد خیلی وضعیتش بد بود. یعنی صدای خیلی بدی داشت و بچه‌هایی که ملاقات کردن با خانواده‌شون گفتن که صدای شکنجه ایشون شنیدن که زیر شکنجه بوده.
در این میان برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که یونس سلیمانی، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی ایلدریم دانشگاه بوعلی سینای همدان و فعال دانشجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز تحت فشارهای شدید جسمی قرار داشته که منجر به ناراحتی قلبی وی شده است. آقای سلیمانی روز 27 خرداد سال جاری در شهر اردبیل بازداشت شده بود. جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به فشارهای جسمی و روحی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را تکذیب می‌کند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بر اساس اخباری که در دست دارند می‌گویند در این بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه زندانیان سیاسی و مدنی رواج دارد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید. محمود احمدی نژاد چندی پیش در واکنش به دور تازه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی از بابت قطع ارتباط با اروپاییان و دیگر کشورهای غربی زیانی نخواهد دید و این غربی‌ها هستند که از اقتصاد ایران محروم می‌شوند. اما حال کشورهای آسیایی قدرتمند در عرصه اقتصاد هم یکی پس از دیگری به جمع کشورهایی می‌پیوندند که نمی‌توانند رابطه آزادانه با اقتصاد ایران داشته باشند. به نظر می‌رسد حلقه روابط اقتصادی و تجاری ایران در حال تنگ‌تر شدن است. گزارشی بشنویم از آرش حسنیا درباره تغییر شرکای تجارت خارجی ایران.
گمرک جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران را منتشر کرده است. بخشی از این گزارش تکرار حدیث همیشه واردات و صادرات ایران در سالهای اخیر است، از جمله آن که همچنان نسبت واردات به صادرات غیر نفتی بیش از 2 برابر است. بر اساس این گزارش در 5 ماه نخست امسال بیش از 24 میلیارد دلار کالا و خدمات به ایران وارد شده، اما در همین مدت مجموع صادرات غیر نفتی به کمی بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. البته در این گزارش نکات مهمتری از 2.4 برابری بودن واردات بر صادرات نیز وجود دارد. بنزین در گزارش 5 ماهه تجارت خارجی ایران همچنان صدرنشین فهرست اقلام عمده وارداتی است و 10% از کل واردات ایران به واردات بنزین اختصاص دارد. اما در این گزارش حتی مهمتر از بر صدر نشستن بنزین در فهرست اقلام وارداتی به ایران تغییر تدریجی ترکیب شرکای تجاری ایران است. به طور مثال کشوری مانند آلمان از رتبه 2 بزرگترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران به جایگاه 3 رانده شده و کشور چین جایگزین آلمان شده است. کشور سوئیس از جمع 5 صادرکننده عمده به ایران خارج شده و جایگزین آن کشوری مانند ترکیه است. ضمن آنکه کشور کره جنوبی نیز به تدریج سهم کمتری در این بین دارد. فریدون خابند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، آسیایی شدن اقتصاد ایران را اتفاقی مهم تلقی کرده و میگوید
سیر تحولات اقتصادی ایران به خصوص در رابطه با بازرگانی ایران با جهان این هست که بازرگانی خارجی ایران بیش از پیش طی این 31 سال سمت و سوی آسیایی به خودش گرفته و آسیایی شدن این بازرگانی تأثیرات بسیاری داشته بر اقتصاد ایران. یک تحول دیگری که به نظر من مهمتر هم هست، منطقه‌ای شدن هرچه بیشتر بازرگانی خارجی ایران هست. ما می‌بینیم که به تدریج نقش کشورهایی مثل ترکیه به خصوص در ارتباط با صادرات به طرف ایران افزایش پیدا می‌کنه و به ویژه با پیدایش بازارهای تازه‌ای مثل عراق و افغانستان، صادرات ایران به همسایگانش و به کشورهای منطقه به تدریج گسترش پیدا میکنه و این در واقع خارج از مسئله مربوط به تحریم ها یک پیامدی هست در عین حال هم طبیعی و هم مثبت.
این اقتصاددان مقیم پاریس اگرچه آسیایی شدن اقتصاد ایران و منطقه‌ای شدن تجارت ایران را امری مثبت تلقی می‌کند، اما در این حال آفاتی را برای محدود شدن اقتصاد ایران در تجارت با چند کشور خاص متصور است.
اصولاً در عرصه بازرگانی جهانی ما شاهد دو تحول هستیم. یکی تحول در راستای جهانی شدن هست که به این معنی که کشورها بیش از پیش مبادلات با راه دور خودشون را افزایش می‌دهند و یکی تحول در عرصه منطقه‌ای شدن هست. این به این معناست که کشورها در همون زمان در سطح همگرایی و ادغام منطقه‌ای خودشون رو پیش می‌برند. متأسفانه در مورد ایران این دو پدیده همراه نیست و ما می‌بینیم که منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران همزمان هست با کاهش ارتباطاتش با چند قطب بسیار پویای اقتصادی دنیا که البته قطب آمریکا قدیمی بوده ولی قطب اتحادیه اروپا تازگی داره و همینطور قطب بسیار پویای ژاپن. متاسفانه در مورد ایران افزایش روابط منطقه‌ایش همراه نیست با گسترش روابطش با دیگر اقتصادهای دوردست.
فریدون خاوند موقعیت تازه ترکیه و ایران در این بین را اینگونه تحلیل می کند.
ایران بیش از پیش تبدیل میشه به یک نوع به اصطلاح شریک دست پایین ترکیه. ایران شروع کرده و ادامه ده به صادرات کالاهای خام به ترکیه و در ازای این کالاهای خام از جمله گاز بیش از پیش مواد ساخته شده دریافت میکنه. ما میبینیم که نوع روابط شمال و جنوب یا کشور پیشرفته و کشورهای عقب مونده به نوعی در روابط ایران و ترکیه تکرار میشه که این یکی از پیامدهای محدود شدن روابط ایران است با قطب‌های پویای اقتصاد جهانی.
به نظر میرسد کشورهای غربی نیز به دقت این تغییر در ترکیب شرکای تجاری ایران را مورد توجه قرار دادند. پس از درخواست آمریکا از کره جنوبی و ژاپن برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران که منجر به تحولاتی در راستای تحقق خواست آمریکایی‌ها شد، حال اتحادیه اروپا از چین خواسته تا جای خالی تحریم کنندگان ایران را پر نکند و دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ترکیه از مقام‌های ترک خواستار همکاری این کشور با تحریم‌های جهانی علیه ایران شده است.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. اما پیش از ادامه این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم سری بزنیم به چند تن از شنوندگان رادیو فردا و دیدگاهشون رو بشنویم.
دولت ایران ادعا کرده که ما جز 6 کشوری هستیم که جذب سرمایه خارجی میکنیم. 6 کشور اول جهان. میخوام ببینم کارشناس شما معرفی کنین تو رادیو حرف بزنه که ببینین این حرف واقعا واقعیت داره یا اینا به دروغ دارن میگن.
سلام، روز بخیر. در انتهای برنامه ششم مهمان برنامه آقای میردامادی گفتند که با قسمت اول شعار مردم که نغزه نه لبنان جانم فدای ایران بود مخالفم. این حرف اصلا صحیح نبوده. بدانید که مهربانتر از ملت ایران وجود ندارد. آنها منظورشان این نبود که غزه و لبنان نباشند. منظورشان این بود که اولا ما چرا باید کاسه داغتر از آش باشیم؟ ثانیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. و مهمتر این که در طول 8 سال جنگی که ما با عراق داشتیم حتی یک فلسطینی آیا به ایران آمد که بخواهد در جنگ به ما کمک کند؟ نه در خط مقدم بلکه در پشت جبهه. بنابراین ملت را درک کنید و بدانید این مهمترین شعار ما بوده و خواهد بود.
جناب آقای رهبر، چرا به همون خدا قسم، چرا به جان آقای دکتر محمود احمدی نژاد قسم. یه راست بگو ببینم ما برای چه انقلاب کردیم و چرا شاه را بیرون کردیم؟ این یه کلام برای ملت ایران بگو. تو را به خدا. علی بلوچ هستم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
و ما از مسائل ایران فاصله بگیریم و سری بزنیم به همسایگان ایران. رئیس ستاد مشترک آمریکا که ارتش آمریکا که روز جمعه برای دیداری از ترکیه وارد آنکارا شد میگوید واشنگتن تصمیم ندارد تا انتقال تجهیزات نظامی خود را به آمریکا از طریق ترکیه صورت دهد. این تجهیزات تا پیش از پایان عملیات رزمی آمریکا در عراق مستقر شده بودند. همکارم نادر وکیلی در همین باره گزارشی دارد. بشنویم.
دریادار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز شنبه در ترکیه گفت من قطعاً برای مذاکره به منظور خروج تجهیزات نظامی از عراق به ترکیه تا بعداً به آمریکا منتقل شوند به اینجا نیامدم. پیش از ورود دریادار مایک مالن به ترکیه کارشناسان گمانه‌زنی کرده بودند که دیدار رئیس ستاد مشترک آمریکا با مقام‌های ترکیه در رابطه با خروج تجهیزات نظامی آمریکا از عراق است، تجهیزاتی که با پایان گرفتن عملیات رزمی در عراق باید به آمریکا بازگردند. در همین رابطه مقام‌های ترکیه روز جمعه خبر داده بودند واشنگتن از آنکارا خواسته است تا به منظور خروج تجهیزات نظامی خود خاک ترکیه در اختیار آنها قرار گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکره و گفتگو بر سر این موضوع میان دو کشور عضو ناتو همچنان ادامه دارد. ارتش آمریکا پس از پایان دادن به عملیات رزمی در عراق نیروهای خود را از 170 هزار نفر به 50 هزار نفر کاهش داد و 50 هزار تن باقی مانده که صرفاً در عملیات آموزشی شرکت خواهند کرد قرار است تا پایان سال 2011 عراق را برای همیشه ترک کنند. در همین حال رئیس ستاد مشترک آمریکا در آنکارا گفت آمریکا تا به حال 100 هزار پرسنل و بیش از 2 میلیون دستگاه از تجهیزات نظامی خود را از منطقه خارج کرده بدون اینکه از خاک ترکیه استفاده کند و افزود خروج نیروها و تجهیزات نظامی نیز در آینده بدون تردید از طریق همین راه‌های ارتباطی خواهد بود. دریادار مالن همچنین گفت وی در دیدار خود با مقام‌های ترکیه در مورد اینکه آنکارا بتواند از سپر دفاعی موشکی اروپا در برابر تهدید احتمالی ایران نیز برخوردار شود گفتگو و مذاکره کرده است. دریادار مالن گفت از چندی پیش گفتگوهایی میان چند کشور عضو ناتو و از جمله ترکیه، بلغارستان و رومانی در مورد استفاده و استقرار موشک‌های دفاعی در گرفته است و باید دید که این کشورها از استقرار چنین موشک‌هایی حمایت می‌کنند یا نه. وی افزود این گفتگوها هنوز ادامه دارند.
نادر وکیلی در واشنگتن گزارش میداد درباره عراق. و به افغانستان برویم ببینیم علیرضا سهیل از کابل چه گزارشی دارد. شورای عالی صلح برای پیدا کردن راهکارهایی برای صلح و گفتگو با مخالفین حکومت افغانستان در این کشور ایجاد شده. بشنویم این گزارش رو.
در نشستی که روز شنبه 13 شهریور ماه در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، فهرست اعضای این شورا مشخص شد. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت: تشکیل شورای عالی صلح گام مهمی به سوی آوردن صلح و ثبات در کشور بوده و این شورا صلاحیت‌های ویژه‌ای برخوردار است.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
اما آقای احمد سعیدی از آگاهان امور افغانستان با ایجاد این شورا برای رسیدن به صلح خوشبین به نظر نمی رسد و می گوید بهتر بود شورای عالی صلح به جای اعتماد احزاب و رهبران سیاسی از اعتماد مردم برخوردار می شد.
بدون شک هر گامی به خاطر صلح کار نیکو است، اما مشروط از این که جنبه عملی پیدا کنه و تحقق بیاورد. اما به اعتقاد من شورا باید متشکل از کسی می شد که او را شامل مشکلات و شامل جنگ‌ها و شامل معضلات نمی بودن. یعنی هر دو طرف به اونا اعتماد می داشت.
قرار است اسامی اعضای شورای عالی صلح پس از عید فطر اعلام شود، اما مخالفین دولت که بیشتر طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هستند به تأسیس چنین شوراها به دیده شک می‌نگرند و پاسخ دولت را با انفجار و انتحار می‌دهند. شورای عالی صلح به دنبال برگزاری اجلاس مشورتی صلح که خرداد ماه در کابل برگزار شد به وجود آمده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یک شنبه 14 شهریور ماه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. این برنامه رو ادامه میدیم با تکرار برنامه دیدگاه ها که مسائل سیاسی ایران رو در دست بررسی داره با چند کارشناس. اما پیش از اون از آزادی اسدی همکارم میخوام که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده،
متشکرم مهتاد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. احمد منتظری حملات اخیر به منزل مهدی کروبی، مسجد قبای شیراز و محل تدریس آیت الله دستغیب را محکوم کرد. آقای منتظری در نامه سرگشاده نوشته است که این اعمال با هیچ منطق، برهان، دین و مذهبی سازگار نبوده و دور از انسانیت است. فرزنده آیت الله حسین علی منتظری افسوده در جمهوری اسلامی ایران با دوستان و افراد مؤثر در انقلاب همان رفتاری می شود که نیروهای اسرائیلی با دشمنانشان می کنند. او همچنین نوشته است این کارها با هدایت و سکوت کسانی انجام می شود که باید بر حسب وظیفه قانونی مانع چنین اعمالی شوند. همینطور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تماسی تلفنی با مهدی کروبی یکی از رهبران مخالفان دولت حملات اخیر به منزل او را محکوم کرد. در چند شب گذشته عده‌ای از نیروهای بسیج و لباس شخصی با سلاح گرم و گاز اشک‌آور به منزل آقای کروبی در تهران حمله کردند. رئیس فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راه کشور میگوید در تصادف‌های جاده‌ای و شهری 4 روز تعطیلات اخیر ماه رمضان 136 تن کشته شدند. این مقام پلیس همچنین از مصدومیت 1846 تن در این تصادفات خبر داده است. به گفته این مقام پلیس در تعطیلات شب‌های قدر در ماه رمضان 4900 فقره تصادف اتفاق افتاده است. گزارش‌ها حاکی است ایران در ردیف اول حوادث مرگبار جاده‌ای جهان قرار دارد. برخی تحقیقات انجام شده در سال گذشته نشان می‌دهند بیش از 23000 ایرانی در تصادفات جاده‌ای کشور کشته شدند. همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری میگوید از صبح روز شنبه که خانم ستوده به دادسرای ویژه اوین مراجعه کرده تا کنون باز نگشته است. رضا خندان در گفتگویی با رادیو فردا گفت همسرش پس از احضار به دادسرای ویژه اوین ساعت 11 صبح شنبه به آنجا رفت، اما تا ساعتی از شب گذشته بر نگشته و به نظر میرسد در بازداشت به سر میبرد. هفته گذشته تعدادی از نیروهای امنیتی با تفتیش دفتر کار و منزل نسرین ستوده وکیل مدافع شماری از زندانیان سیاسی و حقوق زنان، پرونده ها، اسناد و وسایل شخصی او را ضبط کرده و برگه احضاریه او را به دادسرای ویژه اوین ارائه کرده بودند. در پاریس تظاهراتی با حضور هزاران تن در اعتراض به تدابیر امنیتی و مهاجرتی جدید دولت برگزار شد. مرداد،
سپاسگزارم آزاده. بریم و بشنویم برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موج موضع‌گیری تشکل‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی و روحانی منتقد دولت در محکوم کردن چند شب پیاپی حمله لباس شخصی‌ها به خانه مهدی کروبی، یکی از دو نامزد همچنان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته ادامه دارد و همچنین واکنش‌ها به حمله همین عناصر به تجمع کنندگان منتقد دولت در مسجد قبای شیراز در روز جمعه.
اما حتی پیش از حمله های یاد شده، آگاهان سیاسی ایران مخاطبان خود را متوجه تغییر شیوه برخورد لباس شخصی ها و دیگر ماموران حکومتی به معترضان کرده بودند. یعنی پیشگیری هر گونه تجمع و اعتراض خیابانی، جلسه یا سخنرانی به جای مقابله با آن بعد از واقعه. تاریخ معاصر ایران پر است از نقطه عطف‌های سیاسی، رویدادهایی که مناسبات معترضان و حاکمیت را دگرگون کرده و در پی آن با بروز ناامیدی یا امید مخالفان به بازنگری در شیوه برخورد خود با حاکمان پرداختند. از گذشته‌های دور که بگذریم، در همین قرن اخیر به جز 14 مرداد 1285 روز صدور فرمان مشروطیت میتوان به نقطه عطفای دیگری اشاره کرد. از جمله مهمترین آنها قبل از انقلاب سوء قصد به محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327، اقدام نظامی اعتراض خیابانی و ساقط کردن دولت محمد مصدق در 28 مرداد 1332، سرکوبی معترضان هوادار آیت الله خمینی در 15 خرداد 1340، اقدام مسلحانه در سیاهکل در 19 بهمن 1349، سرکوبی معترضان در میدان ژاله تهران در 17 شهریور 1357، و در پی انقلاب شدت گرفتن رویارویی خونین میان جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح بعد از 30 خرداد 1360، پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376، 1 آذر 1377 و قتل‌های زنجیره‌ای پاییز آن سال، اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388 و سرانجام عاشورای خونین تهران در 9 دی 1388. آیا حمله های هفته گذشته و جلوگیری از بروز هر گونه تظاهر علنی در روز قدس را باید نقطه عطف دیگری دانست یا نه؟ رهبران اصلاح طلب در پی رویدادهای اخیر به دعوت از معترضان برای شرکت در تظاهرات خیابانی در روزهای رسمی افشاگری و صدور بیانیه ادامه خواهند داد یا اقدامهای جدیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد در مشهد، داریوش همایون رایزن حزب مشروطه ایران در ژنو، و بابک امیر خسروی عضو شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران و عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در پاریس. آقای جوادی حصار، آیا معترضان سازمان دهندگانشون به این نتیجه رسیدن که از یه مرحله گذشته شده و وارد مرحله جدیدی شده اعتراض، آیا نقطه عطفی رو میبینن که زمانی آغاز شده یا در آستانش هستی؟
اونها فکر میکردن بعد از یه مدت کوتاهی مسئله جنبش سبز رو به فراموشی میسپارن، ولی پیگیری های مداوم سران جنبش سبز و حمایت های معنوی و فضای مجازی و اینترنتی که از جنبش سبز شکل گرفت نشون داد که این جنبش زنده است و اون تصوری که با سرکوب چند ماهه میشود مسئله رو به فراموش سپرد تحقق پیدا نکرد. ولی اینا الان به این مرحله رسیدن که اون رفتار گذشته نتیجه نداده و به تعبیر خودشون مشی مسالمت‌آمیز و یا به تعبیر دیگر جذب حد اکثری که اونها حرف شدن جامعه عمل به خودش نپوشیده، لذا به نحوی که نه به حسابشون نوشته بشه و نه هم از حیطه اختیارشون دور بیفته، متعرض افرادی بودن که عرصه به زعم اونها دارن پاشون از گریمشون زیادتر دراز میکنن. و آقای کروبی از جمله این افراد است که به تعبیر اونها وارد محدوده ممنوعه شده و داره روی عده زیادی رو به سران جریان راست باز میکنه و باز میشه که اونها نقدشون رو متوجه مقامات اصلی کشور بکنن.
میشه خلاصه بکنید؟
نامه اخیری که آقای کروبی نوشت و نامه‌ای که خانم آقای کروبی خطاب رهبری نوشتن، طرفداران اون جریان رو خیلی عصبانی کرده. تصورشون این است که ورود به فاز افتگاه مستقیم با رهبری توسط آقای کروبی فضای جدیدی به ایجاد خواهد کرد که دیالوگ از حد احمدی نژاد گذشت خواهد کرد و مخاطب شخص رهبری خواهد بود، ایشان باید جوابگوی اتفاقاتی که پیش رو هست باشد و بنابراین با تعرض، البته شاید هم فعلی تحت حمایت نباشند، به کاسه های از آشتاق‌تر این کار رو بکنن، اما برداشتشون این بوده که با تعرض و
میشود آقای کروبی رو و جریان سبز رو منفعل کرد.
آقای همایون، با پیشگیری از هر گونه اجتماع گرد همایی و سخنرانی معترضان، جامعه آیا به نظر شما وارد نقطه عطفی شده یا نه؟
چرخشگاه یا نقطه عطف وسیع‌تر از اینه. ما وارد یه مرحله دیگری از یه فرایندی شدیم که از خود جمهوری اسلامی شروع می‌شود، ولی به ویژه از انتخابات 22 خرداد ما شاهد شکل‌گیری منظم طبق نقشه هستیم. این رژیم‌های دیکتاتوری همه یک فرایند رو طی می‌کنن، همه یک مسیر رو طی می‌کنن. به تدریج فشارها زیادتر میشه و محدودیت‌ها بیشتر میشه تا جامعه به زعم اونها یک دست بشود. جمهوری اسلامی حالا به این مرحله خیال دارد برسد. حالا اون که میتوانند نمیتوانند ممکن است که بهش برسیم. اما طرح این است که با پیشرفت‌هایی که کرده‌اند از لحاظ سازماندهی، از لحاظ جلب حداکثر نیروهای عقب مانده اجتماعی و به اصطلاح لومپن‌ها و اوباش شهری و پول دادن به اینا، یه عده زیادی رو عجیز کردن برای یک مقاصدی ازشون استفاده میکنن بر ضد مردم. ما وارد این مرحله شدیم، ولی فشار آوردن بیش از اندازه روی یک جامعه زندهی مثل ایران نتایج معکوس خواهد داشت. در ایران در این عصر با این ارتباطی که برقرار است بین همه ایرانیان، یعنی اونا که علاقمند هستن، امکان ندارد بشود با این شیوه ها به اون مقاصد رسید. علاوه بر این که منابع مالی این رژیم نامحدود نیست و نمیشود به ضرب چاپ اسکناس این رژیم رو سر پا نگه داشت. حالا فشارها بیرون هم که مزید بر علت شده است. اینست که جنبش سبز مطلقا نباید احساس نومیدی بکند و من بسیار خوشحالم که کروبی، موسوی، خانم رهنورد سران جنبش سبز رو محکم ایستادند، از منافع ملی ایران دفاع میکنند و همونطور که جوادی اسار گفتن بحث رو از احمدی نژاد بالاتر بردند، چون واقعا باید بالاتر برد. احمدی نژاد آدم سپاه است، احمدی نژاد فرمانده نیست و خود خامنه ای رو متوجه خطری که خودش رو تهدید میکند، خانوادهش تهدید میکند، حالا که شاید به جای خود او رو بکنند و هنوز وقت باقی است در ایران که به یک ترتیبی اوضاع نسبتا آرامتر بشود و مردم اجازه پیدا بکنند که اندکی آزادی عمل داشته باشند.
آقای امیر خسروی، شما چی؟ آیا نقطه عطفی رو توی حوادث چند روز اخیر یا ماهای گذشته میبینید یا اینکه احساس میکنید که اوضاع به همون منوالی که قبلا پیش میرفت داره پیش میره تو چارچوب اعتراضها؟
من فکر نمیکنم یه نقطه عطفی صورت گرفته، بلکه اگر قرار باشه یه صفتی به اون چی که الان در ایران میگذره، مثلا همین مراسم قدس که خب مردم رفتن با دیگران شرکت کردن، اعتراضات میکنن و غیره و غیره، این رو من بیشتر یه نوع اصلاح سبک و واقع بینی تشبیه میکنم. بلافاصله بعد انتخابات که یه نوع اعتراض، یه نوع خشمی علیه یک تقلب و دستکاری ها در انتخابات شد، بیش از اون نمیشد جریان رو به خیابون ها کشوند. اساسا من روی تجربه میگم، تصور این که میشه سرنوشت یک ملت و مملکت رو به دست مردم عصبانی و شورشی خیابان ها داد، این اساسا غلطه و به نتیجه خوب هم نمیرسه، کما که دیدیم در انقلاب بهمن نرسید. رهبران این جنبش سبز متوجه این موضوع شدن که همون کشوندن مردم به خیابان ها بودن، خیلی از رهبران سیاسی که مرتب هی قرار میذاشتن عصر بیاید فلان جا، فردا شب بیاید اونجا، این مردم خسته میکنه. اصلا نمیشه برابر یه جامعه که دی آزادی خواه بدون هیچ گونه وسیله دفاعی هستن، اون ور مسلح مزدور میزنه میکوبه، اینا رو دائم کشیده به خیابون. من در یک مقایسه ذهنی به حوادث بعد از 28 مرداد میفتم که ما دوچار چنین خطایی شدیم و این خطا آخرش به اضمحلال کامل تشکیلات حزب توده ایران و مقاومتی که در اون روز بود کشیده شد. البته اگر لازم شد من این جزئیات این حادثه رو توضیح میدم. فکر میکنم رهبران امروزی جنبش از رهبران اون روزی جنبش، من منظورم در طیف چپ، آگاه‌تر و پخته‌ترند و نخواستند با توجه به احساسات که در جامعه و جوانان بود بیان و به خیابون‌ها بریزند. متوجه شدند که توازن قوا بیش از اینی که الان دارن انجام میدن اقتضا نمی‌کنه. من این رو به اصلاح سبک به یک واقع‌بینی سیاسی تلقی می‌کنم. تا نقطه عطف باید منتظر بود، صبر کرد و با حوصله با حوادث ایران مقابله نمود.
آقای جوادی حصار، تا کنون مهدی کروبی و میرحسین موسوی با برملا کردن اقدامهایی که به نظرشون خلاف قانون هست، دعوت به تجمع و اعتراض و دادن بیانیه، کوشش کردن که واکنش نشون بدن به شرایط. آیا از این پس اقدامهایی در دستور کار هست؟
با توجه به مجموعه امکاناتی که در کشور در اختیار جریان انتقادی و اصلاح طلب هست، جغرافیای سیاسی و هندسه قدرت در ایران، تصور رفتارهایی که دور از انتظار و خلاف قاعده باشه رو نباید داشت. آقای کروبی، آقای موسوی و بقیه برنامه‌سازان و برنامه‌ریزان جریان انتقادی کشور هم این شرایط کاملا درک می‌کنند. همه‌شون در پی این هستند که جنبش صبر به بخشی از زندگی مردم تبدیل بشه تا بتواند دوام بیاره. رفتارهای هیجانی، رفتارهای انفعالی و برخوردهای تند هزینه‌های سنگین به مردم تحمیل میکنه و طاقت مردم رو برای ادامه راه کم میکنه و شاید هم به نوعی مایه دلسردی عده‌ای بشه. اما رفتار فکورانه و درازمدت به نحوی که جنبش انتقادی رو در کشور نهادی بکنه، حالا که 4 سال دیگه طول بکشه، اما ثمر خواهد داد. من تصور میکنم جز بخشهایی از رفتار اتفاق افتاده در گذشته، بقیه اونها مثل افشاگری‌ها، برنامه‌ریزی‌های برای حضور در مجلس و محافل به صورت مسالمت‌آمیز، پاسخ دادن به شبهات، ایجاد فضاهای مجازی و اینترنتی و سایبری، مجموعه اینها و دامن زدن به شبکه گسترده اطلاع رسانی در کشور خارج از سیطره جریان مسلط، اینا برنامه‌هایی است که جریان اصلاحی و جنبش سیاسی میشه سبز خواهند داشت. و تا اونجا که من با دوستان مثل آقای کریمی ارتباط داشتم، آنکه با بقیه کمتر من به آقای کریمی میشتد، آقای کریمی هم در خفا و هم در علانیه همه رو به رفتارهای مسالمت آمیز و دلسوزی برای منافع مردم و حفظ حیثیت و شخصیت و جان مردم و جوانان مردم توصیه میکردن. ایشون حتی همین پریشات که مردم دعوت کردن که به کمک ایشون بیان، اطلاعیه رو نگفتن نه هیچ کس نیاد، چون یه نفر هم بیا آسیب ببینه برای من زیاد اون یه نفر که آسیب ببینه. با این مشروع روش و رفتار مسالمت آمیز میروم که جریان حجمگر بیمنطق رو هم در برابر مردم رسوا کنن و هم خسته کنن، چون اونها هم براشون هزینه های سنگینی خواهد داشت، هر شب در برابر افکار عمومی اینجوری خودشون رو اوریان عرضه بکنن و هیچ نتیجه ای هم از رفتار سوی جریان انجام میدن جز رسوایی براشون حاصل نشه. چیز قابل توجهی نسبت به آنچه در گذشته اتفاق افتاده اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه دامنه اطلاع رسانی و حضور فکری و فرهنگی و برنامه شده جنبش سبز در متن جامعه گسترش بدن.
آقای همایون، در شرایط مشابه تاریخی، مثلا با رجوع به تاریخ ایران، کدوم ابزارها رو معترضان در دست داشتن که زمینه گشایش سیاسی رو فراهم کرده اما از آشوب و هرج و مرج هم پرهیز شده؟
خیلی کم، برای اینکه وقتی کار به اونجا رسید جامعه نتوانست شخص تعادلش رو نگه داره. حتی در انقلاب مشروطه که یکی از عاقلانه‌ترین انقلاب‌ها حرکات اجتماعی ما بود، بعضی جایی از دست رفت. ولی این بار من فکر می‌کنم که جامعه ایرانی به اون حد بلوغ رسیده است که چنین ترسی اصلا نداشته باشیم. تا کنون در تاریخ ایران و در تاریخ تمام این منطقه جغرافیایی که ما هستیم چنین توده آگاهی ظهور نکرده است و رهبری جامعه رو در دست نگرفته است. نگاه این مردم، گفتمانشون، گام به گام رفتنشون، خویشتنداریشون، اینها ما رو مطمئن می‌کند که هیچ کاری از دست خارج نخواهد شد. اما جنبش سبز به نظر من اگر بیشتر روی این گرایش صدام حسینی شدن ایران تکیه بکند، چون به نظر من ایران دقیقاً، یعنی جمهوری اسلامی دقیقاً در اون مسیر دارد پیش می‌رود. یه صدام حسین دیگری دارن می‌سازند و خود روحانیت یکی از نخستین قربانیانش خواهد بود و اینا رو ریشه‌ریزی خواهند کرد مثل بقیه لایه‌های اجتماعی. اینست که باید در برابر این پدیده ایستاده کرد و این رو افشاگری کرد و توجه مردم رو به این جلب کرد و توجه دستگاه حکومتی رو، چون خود دستگاه حکومتی کاملا روشن است که عده‌ای دارن حوزه و اسلام و همه اینا رو می‌ذارن کنار، ارتباط مستقیم با شاه جمکران که دیگه حدش بشاره است، اصطلاح نامحدود میشود استفاده کرد، دیگه هیچ احتیاجی به هیچ حفظ ظاهری حتی نخواهد بود. این شخص فرمانده پاسداران دیگه همین مونده بود که آقا دستور داد برین سر فلان کس رو ببرید، به اونجا خواهد کشید. نکته که آقای جوادی سال گفتن، هزینه های این ماشین سرکوبگری از یک حدودی خارج خواهد و اگر جنبش سبز خیابان رو به کلی رها نکند و این وحشت رو دائما در اینها زنده نگه دارد که هر روزی که براشون خیلی مهم است ناگزیر باشن صدها هزار نفر رو در ایران بسیج بکنند و خرج بدن و پول بدن، یه جنگ فرسایشی است دیگه. و در این جنگ فرسایشی مردم هزینه نخواهند داد، همه هزینه رو رژیم باید تحمل بکند و خب همه تحولات بر ضد این رژیم کار میکند. خوشبختانه سران جنبش سبز مواجه همه این مسائل هستند. فقط آقای جوادی اشاره کنم که مثلا آقای کروبی که به دلیل جامعه آخوندی که بر تن دارد و عمامه‌ای که بر سر دارد خود به خود در خارج ایران بد نگاه میگردند بهش، حالا غیر از اینکه سوابق انکارناپذیر انقلابی دارد، ولی یکی از محبوب ترین شخصیت ها در بیرون ایران آقای موسوی هم تو خانم رهنمت. خیلی معلوم می شود که اگر مردم بتوانند نظرشون رو ابراز کنند، همه در جهت تقویت اینهاست و باید اینا ادامه بدن و این دیگه حالا افتاده گردنشون.
آقای امیر خسروی، گشایش سیاسی بدون آشوب و هرج و مرج چطور ممکن بوده در شرایط مشابه در نقطه عطف و سرفصل های تاریخی در گذشته ایران؟
یه نکته رو باز به علت کم بوده وقت نگفتم ولی بسیار مهم میدونم. امیدوارم آقای جوادی حصار با توجه به موقعیتی که دارن رو امکانات گسترده وسایل ارتباط جمعی دارن و همچنین آقای دارش همایون که از یک قلمرو گسترده ای از امکانات برخوردارن عنایت بکنن. من نمیخوام بگم قبول بکنن، ولی فقط به عرایض من توجه کنن. این فکر که داره مسائل به سوی شخص رهبری خامنه منعطف میشه و باید این کار رو کرد، به نظر من یک خطای سیاسی جدی است. درسته که مثلا در نامه خانم کروبی اشاره شده، اشاره خیلی ماهرانه صورت گرفته که این آشوبگران خلاصه به اسم شما این کار رو انجام میدن، بالاخره شما یه جوری اونا رو حمایت میکنه این داستانا، ولی انتقال تمرکز این زوم کردن مبارزات روی خامنه ای به نظر من اشتباه تکلیفی خیلی زیان آوره. برعکس اتفاقا اینطور نیست. اگر ما واقعا بتونیم در انتخابات بعدی احمدی نژاد شکست بدیم، این شکست احمدی نژاده، این شکست خامنه ای هم هست، شکست کل این وضعیت هم هست. گاهی میگن بریدن سرانگشتا خیلی مهمتر از این است که دنبال بریدن بازو باشیم. به نظر من اتفاقا تناقضات درین دستگاه حاکمیت یک عامل بسیار مهمی در بازی سیاسی آینده است. خامنه یک جایی داره اونجا، همش منفی نیست، به علت موقعیت خودش، به علت ارتباطاتش با روحانیت. به اصل اینطور نیست که ما الان فکر بکنیم با زوم کردن رو خامنه ای این خطرش به همون براندازی ناخواهد شد، چون اگر زوم بکنیم روی خامنه ای به اون رهبر ولی فقیه و این داستان ها، این در حقیقت کل نظام رو ما زیر سوال بردیم و این نمیتونه گسترده در این نیروهای سیاسی رو به دنبال خودش بکشونه. روی این امیدوارم دوستان فکر بکنن و نسبت به این موضوع سیاست نوینه اتخاذ کنن. به همین رابطه است این حرف دوست عزیزم آقای همایون که جنگ فرسایشی بکشیم جامعه رو، و توی جنگ فرسایشی تصورم این باشه که این جناح مخالف است که فرسوده خواهد شد. نه اصلا معلوم نیست.
آقای امیر خسروی، اجازه میدین که ببینم که واکنش آقای جوادی حصار به گفته های شما چیه و بعد آقای همایون بعد اون وقت مسائل دیگر رو اگه فرصت بود بحث کنیم.
دو سه دقیقه اجازه بدید. واچ مرد دارم، میخواستم اون قیاس تاریخی رو انجام بدم. بسیار خب، من نمیخوام وارد پولمیک با آقایون بشم. این خواهش می‌کنم توجه داشته باشید، تجربه سیاسی بیان کردم و علاقمندم دوستان روش فکر بکنن. من اصلا نمیخوام وارد پولمیک بشم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، نظرتون در مورد نکته‌ای که آقای امیر خسروی گفتن، متوجه کردن اعتراض‌ها به خصوص به روی رهبر جمهوری اسلامی ایران و عواقبش چیه؟
بسیار نکته خوبی رو ایشون اشاره کردن. به نظر من همین مسئله حائز اهمیته و دران جنبش سبز و برنامه‌ریزان و متفکران این مجموعه هیچ وقت تمایل به این مسئله نشون ندادند. اگر هم انتقادی به دستگاه رهبری داشتند، اون انتقاد رو از موضع اصلاحی مطرح کردن نه از موضع براندازانه، چون اصلا رقابت‌های سیاسی با شکل اصلاحی فقط در شکل حفظ مجموعه نظام و رفتار منتقدانه و اصلاح طلبانه معنا میده، بلا دیگه مبارزه معنایی نخواهد داشت. وقتی آقای میانکان در ریاست جمهوری میشن و میخوان که با رهبری در چارچوب قانون اساسی تعامل داشته باشن، به معنی این است که اگر انتقادی هم به جایی داشته باشن، مجموعه نظام رو قابل اصلاح میدونن و معتقدن که ظرفیت‌های قابل توجهی تو قانون وجود داره که میشود با اون ظرفیت‌ها کشور رو به نحو مطلوبی که هم منافع ملی حفظ بشه، هم عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در دنیا محفوظ بماند و هم آزادی‌های مشروع و مصرح قانونی برای شهروندان تأمین بشود، کشور را اداره کرد. از جنس اون چیزی که بخشایش در مقطع 8 ساله آقای خاتمی اتفاق افتاد، یه بخشایش در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد. برابر این کسی منکر این که سوق دادن هیجانات و انتقادات ساختار شکنانه به سمت رهبری برای کشور ضرر داره نخواهد. برای رهبری هم در چارچوبه نظام جایگاه قائلن و اتفاقا اونها در پی تقویت جایگاه رهبری در حیطه قانون بودن، ولی یه عده‌ای از این طرف با بحثایی مثل فراقانونی عمل کردن رهبری و منتسب کردن هر امری به رهبری و ایشون رو از هر نوع خطا و سهوی مسئول و محفوظ داشتن و همه اشتباهات دیگران رو تو پرونده ایشون نوشتن برای اینکه نقدی صورت نپذیرد، به دنبال این هستن که خطاها رو متوجه رهبری کنند و چون اون ساحت باید مسئول از تعرض بماند، خطاها نادیده گرفته بشه، مثل خطاهایی که دولت میکنه، مثل خطاهایی که دستگاه‌های سیاسی و نظامی و انتظامی میکنن، و در مجموع با انتساب اون مجموعه ها به رهبری میخوان یه چتر امنیتی برای خودشون درست کنن که خطا و لغزش های اونا دیده نشه.
آقای جوادی سار، اجازه میدین که حالا
یک جمله دیگه عرض بکنم؟ به نظر من اون کسانی که با سنجاق کردن همه عملیات دولت به رهبری این کارو میکنن، اونا بیشتر از بقیه اصلاح طلب ها در پی تضعیف جایگاه رهبری هستند و لبه تیز همه حملات رو متوجه رهبری میکنند. اونها به نظر من بیشتر سود میبرن از این ماجرا تا اصلاح طلب ها.
آقای دارشمایون، نظر شما چیه؟
این نکته آخری که آقای جواد صاروفه کامل درست است. صرفه دستگاه احمدی‌نژاد در این است که همه مسئولیت‌ها رو بندازد گردن خامنه‌ای و نظر آقای خسروی هم درست است که احمدی‌نژاد باید شکست بخورد. ولی شکست دادن احمدی‌نژاد که البته این مشاهیر رو ظاهراً فعلاً می‌کنند، شکست دادن اون مستلزم این است که میان او و بقیه دستگاه حکومتی یک فاصله ایجاد بشود. بقیه متوجه باشند که نوبت یکایک مراکز قدرت در ایران در جمهوری اسلامی خواهد رسید. اول نابود کردن هر مخالفتی است و نیروی مخالفی است، بعد هر مخالفی در درون دستگاه، بعد هر رقیبی، بعد هر رقیب احتمالی. این سیر دیکتاتوری، این صدامی کردن ایران که عرض کردم بیهوده نیست، در نتیجه هیچ اشکال ندارد. به نظر من همونطور که آقای جوید سر هم گفتند، میان این دوتا مرکز قدرت فاصله انداخته بشود و مسئولیت های دستگاه ریاست جمهوری و سپاه برجسته بشود و به رخ حتی خود خامنه‌ای کشیده بشود و هیچ اشکال ندارد که اونها هم مثل ما بترسند از این روندی که در پیش است. وارد بحث براندازی و ساختارشکنی هستن نیستم الان، در این مرحله میدونم که این صحبت ها زیان‌آور است، ولی همونطور گفتن هدف کوتاه مدت ما باید شکست دادن احمدی‌نژاد باشد که واقعا که دوکن بلیات تاریخی است متوجه ایران شده است.
آقای امیر خسروی، میخواستید که نکتتون رو کامل کنید؟
کلا مقایسه های تاریخی خیلی کار دشواریه و شاید هم مشکل آفرین باشه، برای اینکه نه نیروهای سیاسی همون نیروهای سیاسی هستن که مثلا 50-60 سال پیش در ایران عمل میکردن، نه اینکه اوضاع احوال ایران و جهان همان است. ولی با این حال وقتی من فکر میکنم روی این تجربه 50-60 سال اخیر، به نظر من مقایسه اوضاع کنونی ایران بیشتر شباهت داره با دوران بعد از 15 بهمن 1327 که اون زمان به بهانه تیراندازی به شاه حزب توده ایران رو غیرقانونی کردن، تمام سندیکاها و اتحادیه‌ها رو منحل کردن، اختیارات شاه رو بالا بردن، مجلس سنا رو به وجود آوردن و واقعا یه دورانی چند سالی خفقان خیلی شدید در کشور حکم فرمان بود. اما چون نیروهای سیاسی جامعه از بین نرفته بود، مخفی شد ولی از بین نرفت، دستگاه حاکم هم علارغم اینکه خیلی هارت ورد میکرد ولی شاه قدرت کافی نداشت، کل حاکمیت یک دست نبود، به تدریج تونستن نیروهای سیاسی گام به گام، من تشویق کردم به اینکه گوشه از پنجره رو باز میکردن و فضای سیاسی باز میشد. روزنامه های به جای نامه مردم مثلا به سوی آینده در اومد، روزنامه های دیگه در اومد، به جای سندیکاهایی که منحل شده بودن با نام دیگری به وجود اومد، به جای حزب توده ایران جمعیت ملی مبارز با استعمار به وجود اومد. این گره خورد اون وقت با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت که نهایتا به روی کار آمد دکتر محمد مصدق انجامید، که اگر کودتایی نبود فکر میکنم سرنوشت بعدی به امروزی ما به شکل دیگری رقم خورده بود. الان هم همینطوره، باید یه مقدار حوصله کرد، از اوضاع احوال حد اکثر استفاده رو برد ولی هر بار کمی این پنجره رو باز کرد، از هر امکانی برای باز کردن فضای سیاسی استفاده کرد، گام به گام پیش رفت، اون وقت در یک موقعیت مناسب میتونه انتخابات باشه یا یه چیز دیگری، اون وقت به تحولات و تغییرات اساسی تری در راه دموکراسی دست زد و تصور میکنم که آینده ایران خوشبختانه نه به سوی صدام حسین شدن خواهد رفت و نه یک چیز تراژیک دیگری خواهد داشت. برای من مقدر مسلم اینه که با توجه به آگاهی نیروهای سیاسی و مردم ایران امروز و با توجه به نیروهای سیاسی که الان در میدان عمل هستند و کار میکنند، سرنوشت ایران سرنوشت متفاوتی خواهد بود و راه دموکراسی بالاخره پیروز خواهد شد.
خیلی متشکرم. خب به پایان وقت رسیدیم.
من اجازه میخوام یه جمله معترضه‌ای رو از جنبش اصلاحی نسخه نجات کشور، کسانی که مخالفت با جنبش اصلاحی برخواستند عملاً دلسوزان واقعی کشور و نظام نیستند. یه عده‌ای هستن که میخوان از آب گلالود ماهی مطلوب خودشونو بگیرن و فضای تیروتار بار سیاسی اقتصادی خودشونو ببندن و بیشتر هم تو حوزه اقتصادی اینا فعالن. اگر پیرامون آقای احمدی نژاد رو تو همین فرصت نگاه بکنیم، به اعتقاد من اینا دنبال آشفته کردن بازار کشور هستن تا به دنبال مطامع اقتصادی خودشون برن و پیچم به آینده کشور فکر نمی‌کنن جز اینکه بار خودشون رو ببندن، و بیشتر از هر کسی اینها به ناپایداری نظام اعتقاد دارن و مثل کسی که میگه برداریم و در بریم، اینا دارن اینجوری عمل میکنن. ولی اصلاح طلبان به نظر من خیلی مؤمنانه‌تر و مشفقانه‌تر برای کشور و برای آینده نظام دارن دلسوزی میکنن و نمیخوان که کشور دچار بحران‌هایی از جنس بحران صدام حسین بشود.
با سپاس از شما آقایان محمد صادق جوادی حصار، بابک امیر خسروی و داریوش همایون، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتیزیان.
در ساعت 1 بامداد به وقت تهران، بامداد روز یک شنبه 14 شهریور ماه 1389 خورشیدی، مجله نیمه شب رو به پایان میبرم. از شما سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر و این مجله در کنار همکارانم همراه بودید. مثل هر شب تا ثانیه‌های دیگر از همین استودیو همکارانم با شما خواهند بود برای مرور سرخط خبرها. همچنان با رادیو فردا بمانید.